عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله حبيب الله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل وعلى أهل بيته الطاهرين، خصوصا بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. دو ماه مبارک، دو ماه عظیم و حماسی محرم و ماه سنگین سفر گذشت و ما 8 هفته 9 هفته خدمتون نبودم که نهج البلاغه رو تقدیم کنم. انشالله باز برنامه توضیحات نهج البلاغه ما ادامه پیدا خواهد کرد، اما ابتداءً چند تا نکته عرض می‌کردم از مسائل سیاسی جهان اسلام و مسائل عمده مربوط به کشورمون. حوادث تلخ و شیرینی توی این مدت گذشت. ما زلزله رو داشتیم که بالاخره دست قدرت خداست و آزمایش بزرگ الهیه، به عده‌ای فشار میاد، آسیب میبینن، نیاز به صبره. عده‌ای دیگه‌ای که آسیب ندیدن و میتونن کمک کنن، آزمون کمک رسانی و احسان اونهاست. اونا هم یک جور دیگه آزمایش شدن، اعلام شد هنوز هم نیاز هستش به کمک رسانی. زلزله کرمان که جدیداً امروز اتفاق افتاد، خود این یک پرونده جدایی شد. انشالله موفق باشیم توی کمک رسانی به برادران و خواهران دینیمون و هموطنمون. چقدر نظم احتیاجه، از پراکنده کاری و بی‌نظمی باید جلوگیری شه. کمک ها همون جوری که ستاد اصلی رسیدگی به این مصیبت ها و آسیب ها گفته، زیر نظر هلال احمر، همونی که اونا احتیاج دارن. اگه میگن نقدی، نقدی، خب هر چی پراکنده کاری کمتر باشه احتمال اینکه این خدمات هدر بره کمتر میشه. باید متمرکز و منظم تو پیام مقام معظم رهبری هم به این نکته تاکید شده بود، منظم و از راه خودش باید کمک شه. مسئله دیگه ای که مربوط میشد به جهان، نه فقط جهان اسلام، مسئله فروپاشی سازمان داعش بود. داعش سازمانش و حکومتش از بین رفت، یعنی حالا از لیبی خبر ندارن، چون تو لیبی هم اینا پایگاه دارن دیگه، ولی هر چی به عنوان حکومت، دولت، سازمان و حاکمیت تو این منطقه ایجاد کرده بودن از بین رفت. نه اینکه خودشون از بین رفتن و خودشون پراکندن و مثل خوارج میمونن. اگه ما بخوایم مقایسه بکنیم اینها رو تو تاریخ گذشته اسلام، مثل خوارج میمونن. امیرالمومنین سلام الله علیه با خوارج درگیر شد تو جنگ نهروان، 12,000 نفر بودن. امیرالمومنین با گفتگو وارد شد، یه مقدار از اینها برگشتن، احساس کرد این خوارج به او حساسن، یعنی کینه دارن. از ابن عباس که سخنور دانشمندی بود، شاگرد خود حضرت امیر بود، درخواست کرد، گفت شما برو با اینا صحبت کن. ایشون هم که صحبت کرد، تعداد زیادی، نزدیک 9000 نفرشون برگشتن و توبه کردن. 3000 نفرشون موند که خود حضرت امیر مستقلا به میدون زد و میکشت از اینها. حالا توصیفش الان عرض نکنم. فکر میکنم 13 نفر زنده موندند و تونستن فرار کنند. حضرت امیر فرمود اینا هر جا برن تکثیر میکنن، ایده خودشون و فکر خودشون رو تکثیر میکنن، خوارج. و تو طول تاریخ هم موندن. الان کشور عمان که الان رابطه دوستی با ما داره، از قبل از انقلاب هم با ما رابطه دوستی داره به دلائلی، اونا خوارجن، ولی خوارج خوبی شدن. ایده هاشون خیلی برگشته. توی لیبی خوارج وجود دارند. قرار این داعشی ها هم شبیه اون هم. این فکر و ایده خراب و غلط وجود داره تو ذهن این. حالا پخش شده. ولی الحمدلله همونطوری که سردار بزرگ و مخلص سپاه اسلام وعده کرده بود، کمتر از دو سه ماه بساط سازمان اینها برچیده شد که جای خیلی شکر داره. و فراموش نکنیم آمریکا دست بردار نیست. آمریکا خیلی خوب از داعش استفاده میکنه. به قول وزیر خارجه سابقشون، خود ما اصلا اینا رو راه انداختیم. حالا ببینید راه انداختن منظورشون نیست که مستقیما اومدن میگن تو این، نه، حمایت‌های غیر مستقیم، طراحی‌های غیر مستقیم اینا رو راه انداختن که اگه اینا نبودن اینا راه نمی‌افتادن. هر جا که آمریکا دشمنی داشته باشه که این داعشی‌ها به درد مقابله با دشمن آمریکا بخورن، داعشی‌ها رو نگه خواهد داشت، نمیذاره بین برن. و دشمن بزرگش هم جریان انقلاب اسلامی، نه فقط ایران، جریان مقاومت انقلاب اسلامی. بله، به پیشوایی امام راحل، به پیشوایی رهبر بزرگوارمون. این جریان تو لبنان هست، تو افغانستان هست، پاکستان، بحرین، خود عربستان، همه جا این جریانه. مقابله با باطل، ظلم و استکبار وجود داره. تا وقت که این جریان وجود داره، آمریکا از هر ابزاری برای مقابله با اینا استفاده خواهد کرد. یکی از ابزارهای خوبش هم داعش. ببینید تو بزنگا وقتی که دیگه میخواستن داعش رو یه جای قیچی کنن و ریشش اونجا بزنن، با هلیکوپتر میامده اینا رو جا به جا میکرده. با هلیکوپتر آمریکا میامده اینا رو جا به جا میکرده و یه راهروی براشون باز میکرده، یا با هوایی میبردشون به سمت مرزهای افغانستان، میبردشون به یمن و به لیبی، به این سه تا کشور اینا رو منتقل. یعنی بحران باید باشه تو منطقه. و تا وقتی که این جریان هست، آمریکا هم برای او منافقین رو برای چی حفظ میکنه؟ سازمان مجاهدین رو. برای همین که بتونه در جای خودش به جمهوری اسلامی و اون جریان ضربه رو بزنه. داعش هم همینطوره. بله، یه وقتی اگه زیاد به پر و پای خود آمریکا بپیچه، اون وقت یه مقدار از پر و کرش رو پیچی میکنه، ولی هیچ وقت از بین نمیبره. این الحمدلله اتفاق خوب و مبارکی بود. و مسئله دیگه عربستان. عربستان که دست یک جاهل افتاده، جاهل جاه طلب. خب از نظر نظام عربستان، اونقدر که من اطلاع دارم، یک نظام عشیره‌ایه دیگه. به تعبیر مقام معظم رهبری گفتن یک نظام عشیره‌ای قومیه. اینکه مردم اونجا نقشی داشته باشن. میدونید که خانوما در اونجا حق رانندگی تا همین چند وقت پیشو نداشتن. حق رأی دادن هیچ کسی در اونجا، هیچ رأی گیری تا حالا اتفاق نیفتاد. ولی چه جالبه، این کسانی که ادعای دفاع از حقوق بشر و دموکراسی و رأی گیری و مردم رو دارن، تا حالا یک بار این چنین جدی به پر و پای عربستان پیچیدن؟ نه. چرا؟ چون عربستان بالاخره باهاشون داد و ستد خوبی داره. خوب سیاست‌های آمریکا رو میتونه تو منطقه پیاده بکنه. خب این شاهزاده جوان جاهل جاه طلب، طبق قانون عشیره‌ایشون، تا فرزندان اون عبدالعزیز باقی موندن، یعنی پسراش باقی، خیلی هم پسر داشته، ولی تعدادشو بلد نیست. خب مثلا ملک عبدالله قبلی بود، پسرش بود. فهد پسر بزرگترش بود. حالا الان این ملک سلمان پسرش، یه پسر دیگه هنوز داره بعد از ملک سلمان، که تا اون وجود داره حق ندارن که ریاست و پادشاهیو به نسل دوم، یعنی به نوه‌ها بدن. و این ملک این محمد ابن سلمان که الان ولیعهد نوه است، تا وقتی که اون یکی پسر وجود داره به این نوه نباید برسه. ولی دارن یه کاری میکنن که پادشاهی به این برسه و همین زمینه آشوب بین خود شاهزاده ها داره فراهم میکنه. اینم برای این که زمینه رو برای خودش فراهم بکنه شروع کرده اینا رو بازداشت کردن. شنیدید دیگه همه رو از اخبار، و کلی از اینها مال بالا کشیده برای این که بتونه هم جنگ در یمن رو پشتیبانی بکنه، چون پول کم آوردن دیگه، پول از این شاهزاده ها داره میگیره که خرج یمن و سایر مخارجشون بکنه. خب این حرکت های زشت و بچگانه و جاهلانه ای میکنه. ایران رو تهدید کرد که ما جنگ رو میرسونیم به مرزهای ایران، این ولیعهد ما رو تهدید کرد و جریان یمن رو دیوانوار داره ادامه میده. جریان یمن شنیدید از مسئولین سازمان ملل که اگر یک ماه دیگه بمونه این جریان و رسیدگی دارویی درمانی به اینها نشه، وبا از کنترل خارج میشه. دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد. الان از اون یه ماه سه هفتهش گذشته، یه ماهی که سازمانه. حالا جدیدن تو این هفته که گذشت یه راهی باز کردن برای رسوندن به دارو و کارهای اقدامات اینچنینی. خب من فکر میکنم کشورهای عربی هم خودشون متوجه شدن دارن فاصله میگیرن از عربستان و این ولیعه. یکی از نمونه هاش که الان به گوشم خورد و شنیدم سودان بود. سودان یک کشور بود یه مدتی با جمهوری اسلامی خیلی خوب بود، نمیدونم چی شد مجددن برگشت سمت عربستان و خیلی به این شاه قبلی اعلام وفاداری کرد. ولی جدیداً بعد از این سیاست‌های جاهلانه ولیعهد عربستان شنیدم یه مقداری باز فاصله گرفته و جمهوری اسلامی داره نزدیک میشه. خب سایر کشورهای عربی هم وقتی میبینن همینطور دور و برش فاصله میگیرن. اما هفته‌ای که ما توش قرار گرفتیم هفته وحدته. اگر از من بپرسن آرزوی پیامبر اکرم چیه، من میگم اتحاد جهان اسلام، که همه فرزندان پیامبر اکرم، تمام فرزندان جهان اسلام با هم متحد بشن، هدف یکی باشه، راه اصلی یکی باشه و خشونت، شکاف، اختلاف بینشون برداشته بشه. ولو اختلاف در مذهب داشته باشه، یکیشون با دست بسته نماز میخونه دستش رو، یکی با دست افتاده نمازشو بخونه، اینا قابل قبوله. ولی اگه بخوان در مقابل هم حالت شقاق پیدا بکنه، دشمنی و تقابل، اون چیزیه که دشمن اسلام خیلی میپسنده. آمریکا و اسرائیل به خصوص دولت قاسب فلسطین ببینید چیکار کرد از وقتی که توی این منطقه پا گذاشت اسرائیل، چقدر بین کشورهای اسلامی شکاف درست شد، اینا رو به جون هم انداختن، مذاهب رو با مذاهب درگیر کرد، شیعه و سنی. شیعه هم خودشون چند فرقه هم زیدی دارن، اسماعیلی دارن، جعفری، اینا رو هی با هم درگیر بکن. چه جالب، اصلا نقشه که تو این 10 ساله آمریکا کشیدن، نقشه راه خاورمیانه اسمشون رو گذاشتن. اینا بر اساس تفاوت مذهبها و تفاوت نژادها میگم خوب این کشورها از هم جدا شن. مثلا یه آذربایجان تشکیل بشه، یه قسمتی از ترکیه، یه قسمتی از آذربایجان شوروی، یه قسمتی هم از ایران بشه یه کشور. کردها هم همینطور بر اساس نژاد. کردها تو 4 تا کشور هستن دیگه، ایران و عراق و سوریه و ترکیه، که اینا هم مرزن ها، یعنی زمین این 4 تا منطقه به هم دیگه وصله. خب اینا بشن یک کشور. سیستانی ها جدا، بلوچستانی ها، بلوچ ها جدا، ترکمن ها جدا، کشورها. چه جالب نقشه کشیدن، نقشه یا راه برای خاورمیانه. آقا به جای خاورمیانه چه کلمی به کار میبرن؟ غرب آسیا. مخصوصا این کلمه رو هی به کار میبرن، جدیدن تو رادیو تلویزیون هم دقت میکنن، میگن غرب آسیا، چون خاورمیانه با شاخصی که انگلیسی ها قرار دادن شده خاورمیانه، خاور نزدیک، خاورمیانه، خاور دور. خب این نزدیک و وسط و دور نسبت به کی بوده؟ انگلستان. یعنی خودش رو شاخص قرار داده، گفته این خاور به من نزدیکتر میشه خاور نزدیک، اون خاور دور یعنی چین و ژاپن، دور از من میشه خاور دور، اون وسط هم میشه خاور میانه. خاور نزدیک کشورهای شمال آفریقا رو میگفتن، مصر و تونس و لیبی و اینا رو میگفتن خاور نزدیک، ماها رو میگفتن خاور میانه. خب آقا فرمود نگیدیم، بگید غرب آسیا. تو غرب آسیا چه نقشه هایی کشیدن کشورها رو اینجوری خورد کنن؟ وقتی خورد شدن قدرتشون هم خورد میشه. با شوروی چیکار کردن؟ شوروی، اتحاد جماهیر شوروی، و چند تا جماهیر شده الان جمهوری شد؟ 15 تا فکر کنم الان جمهوری شد. خب خیلی از قدرت اتحاد جمهوری جماهیر شوروی شکسته شد، شکسته شد دیگه. آمریکا در مقابل خودش هیچ قدرت جدی نداشت. حالا روسیه کمی قد علم کرد، چین هم هست، ولی اتحاد جماهیر شوروی چیزی بود برای خودش. یه نکته ای رو من از آقای ولایتی شنیدم، نکته خوبی بود، گفت اینها، این غربی ها اینقدر خبیثن، خودشون با اینکه انواع نژادها رو دارن تو اروپا، انواع نژاد دارن، انواع مذاهب هم دارن. نژادهای اروپایی ها میدونید چیه دیگه، آلمان ها چی هن؟ جرمن هن. سمت یوگسلاو ها چی هن؟ اسلاو هن. نژادشون اسلاو هن. سمت انگلستان مثل آنگلو ساکسون هستن. خب یه مقدار سمت اسپانیا و پرتغال لاتین هستن. نژادن ها، چندین نژاد هم، چندین مذهب هم دارن. مذهب همون مسیحی ها، مسیحی های ارتودکس دارن، مسیحی های پروتستان دارن. پروتستان ها اصلا تحمل نمی کنن کاتولیک ها رو، اکثریت البته دارن مال کاتولیک هاست. خب اینا هم اختلاف مذهبی دارن، هم اختلاف نژادی. به خودشون اجازه میدند کشورهاشون رو تیکه پاره کنن بر اساس نژادها. تازه اتحادیه اروپا رو هم به وجود آوردن، گفتم ما بعد کل اروپا، این 27 کشور، اینم 25 تا یا 28، یکی بشه. رفتن به سمت اتحاد. خب توی اسپانیا دیدید چه اتفاقی افتاد توی این ماه گذشته، همزمان با اون کاری که بارزانی در عراق داشت میکرد. توی اسپانیا اون شمال یک منطقه میخواست استقلال خودشو از دولت مرکزی اسپانیا اعلام کنه، درسته؟ همه اروپا متمرکز شدند برای اینکه اینها رو به سر جاشون بنشونه. حتی حکم دستگیریشو دادند، همین آقایی که جلودار بود برای استقلال یک منطقه از اسپانیا. چرا؟ اینا خودشون به فکر اتحادند و یک ذره استقلال طلبی رو تو خودشون حاضر نیستن تحمل کنن. بعد برای کشورهای اسلامی نقشه چی میفشن؟ نقشه استقلال جدا شدن. خیلی جالب، میگن بر اساس مذهب و بر اساس نژاد بعد جداش. طولانی شد. غرضم پیامبر آن چیزی که آرزویش هست اتحاد این جهان اسلامه. این سنی ها، برادر اهل سنت، شیعیان با هر نژادی که هستن چطور دور پیامبر جمع شده بودن؟ صهیب رومی دور پیامبر جمع شد، بلال حبشی از افریقا، سلمان باز، همه رو جمع کرد و دور خودش میفهمود این دانه ها و این چیزهای شانه، همه با همیم. هیچ ترک بر عرب و عرب بر غیره هیچ رجحانی نداره الا به تقوا. ملاک فقط تقواست. هر که تقواش بهتر پیش خدا ارزشش بیشتره. نیاز امروز جهان اسلام اینه. آرزوی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اینه. و چه خوب امام این رو با فراست دریافتن و با شدت پشتش گذاشتن. وحدت بین شیعه و همون چیزی که زمینه اختلاف ممکنه باشه. خب ما میگیم پیامبر اکرم چه روزی به دنیا آمد؟ 17 ربیع. اهل سنت اکثریتشون میگن در چه روزی به دنیا؟ 12 ربیع. امام فرمود تو همین که اختلاف داره، تو همین فاصله ما میذاریم هفته وحدت. چیز قشنگش. چقدر آقا مقام معظم رهبری الان تأکید میکنه توی وحدت این جهان اسلام. و اسرائیل چقدر کار میکنه به عنوان دست نشونده امریکا، چقدر کار میکنه توی این ایجاد این شکاف. و هر جا که جریان مقاومت دوربرش حضور داشت، لبنان حزب الله بود، سوریه دولت سوریه جزء مقاومت بود دیگه، بهش میگفتن خط مقدم، به سوریه میگفتن تو جهان اسلام خط مقدم مقابله با اسرائیل. اینا رو چقدر قشنگ به خودشون مشغول کرد. داعش رو به وجود آورد با همون طراحی امریکایی و با اون جهالت و خیانت عربستان و آل سعود. اینا رو به وجود آورد، اون انداخ به جون جهان اسلام. دیگه سوریه، سوریه سابق که نیست، سوریه سابق قوی بود خیلی از نظر نظامی، از نظر امنیتی. لبنان حزب الله رو با اینا درگیر کرد. خب خودش نفس خوب میکشه اسرائیل دیگه. عراق رو به خاک سیاه نزدیک بود بشونه. ایران هم به همین شکل یه جوری درگیر بودیم، بودی با داعش. آم تو اینجاست که اسرائیل داره نفس راحتی میکشه. خیلی واقعا طراحی عجیب و خبیثانه ای بود. اینا رو میندازن به جون هم دیگه. بعد نیاز پیدا میکنن به پول، نیاز پیدا میکنن به سلاح. کارخونه های سلاح سازی آمریکا در حال ورشکستگیه. بعد یه دفعه تو جنگ یمن عربستان انداختن به جون یمن. نیاز پیدا میکنن به تسلیحات. رئیس جمهور آمریکا میره اونجا، چند میلیارد دلار، 400 میلیارد دلار جانم 100 رسمیش بوده. خب اینا کارخونهای خودشونو را میندازن تو آمریکا، اسلحه و تانک و اینا درست کنن و خودشون. خب نقشه خیلی من که الحمدلله با عنایت خدا تدابیر مقام معظم رهبری این انقلاب و این کشی داره خودشو میکشه جلو. انشاءالله هم که صاحب اصلی این کشتی حضرت بقیت الله به موقع سکانداری و پشتیبانی این کشتی رو به عهده خواهند گرفت. طولانی شد اما مرتبط بود با هفته وحدت. حالا ما تو خطبه یک بودیم، چون تو هفته وحدتی من تصمیم گرفتم استثناءن برم به چی جایی که تو نهج البلاغه ارتباط داشته باشه با پیامبر اکرم. رفتم تو خطبه 160، اونم از اواسط رو به آخر خطبه 160 در رابطه با اسوه بودن پیغمبر اکرم امیرالمومنین نکاتی گفته، اونو انشالله تقدیمتون میکنم. تو صفحه نمایش داریم فتعصب نبی یکی دیگه، درسته؟ از اینجا شروع میشه فتعصب نبی یکی. کلمه تعصب ما رو یاد چه کلمه معروف قرآنی میندازه؟ کی میدونه؟ یه کلمه هستش فرمود ای اهل ایمان، پیامبر شما رو تو این زمینه الگوست. عربی چی میشه؟ اسوه. احسن، اسوه. اسوه یعنی الگو، مقتدا، که میشه حرف او رو، حرکات او رو، افکار او رو ما الگوی خودمون قرار بدیم. اسوه یعنی مقتدا، الگو. حالا تأسه یعنی این که اسوه بپذیر و تأسی کن به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. واقعا ما نیاز داریم به الگو. حتی بزرگهامون هم تحت تأثیر الگو هستند، چه برسه به بچه ها. دیدیم بچه ها تو خانواده ها وقت که میدن مادرشون چادر سرش گرفت، دختر خانومه، میبینه مادرش چادر سرش گرفت، میخواد میره اونم یه چیزی میندازه رو سرش و میسه نماز خوندن. میبینه باباش وایستاد نماز خوندن، اونم میره و میسه کنار پدرش، همون کاری که پدرش میکنه انجام میده. پدر و مادر برای این بچه چی هن؟ اسوند، الگو هن. بزرگترم که میشیم، جوان میشیم، نوجوان که میشیم، بیشتر نیاز داره. مخصوصا تو سن نوجوانی و جوانی بهش میگن بحران هویت. یعنی میخواد یه چیزی باشه، دنبال اینه که یک الگویی باشه، یه هویتی برای خودش داشته. یه دفعه میزنه به ورزشکارا و فوتبالیستا، جستش، تیپش، لباسش، یا میزنه به هنرپیشه ها، جستش، لباسش، تیک کلامش. به این کار میگن چی؟ تأسی. باری کلا تأسی یعنی همین، یعنی یه چیزی رو اسوه خودت قرار بدی. برادران، خواهران، اگر بخوایم مسیر ایمانی و انسانیت تو این دنیا به خوبی طی کنیم، ما هم نیاز داریم به یک اسوه و الگو. قرآن عالی، ولی مطالبش تئوریکه، نه؟ ما باید اینو مجسم ببینیم در مقابل خودمون. و الا هر کسی از قرآن برای خودش یک برداشتی داره، میگه به نظر من اینه، اون یکی میگه به نظر من منظور آیه اینه. ولی وقتی پیغمبری وجود داشت که به تعبیر روایات برادر اهل سنت ما اینه، میگن کان خلقه قرآن، اصلا شخصیت پیامبر چی بود؟ قرآن بود، یعنی قرآن مجسم بود. وقت انگار داره آدم قرآن رو در مقابل خودش تمثل یافته و تجسم یافته میبینه. وقت چقدر این قرآن اثر داره تو ساختن ما دیگه داریم میبینیم. پیامبر اون اسوه است و اون الگوست. میفرماید هر الگوی رو انتخاب بکنید خوب نیست، الگوی اصلی شما باید پیغمبر باشه و کسی که شما رو به پیامبر رو به شما معرفی میکنه. ائمه طاهرین، علمای ربانی، اینا هستن که پیامبر واسه ما نشون میدن و معرفی میکنن. امیرالمومنین در این خطبه میفرماد فتعصب نبیک الاطیب الاطهر، اون که پاکترین بود، طاهرترین بود، صلی الله علیه و آله، فان فیه اسوتن لمن تعصا، در پیغمبر و شخصیت او، تو افکارش، تو گفتارش، تو رفتارش، تو حالاتش اسوه است برای هر کسی که بخواد اسوه خوبی داشته باشه. و عزا ان لمن تعزا، کلمه عزا ما رو یاد مجالس عزاداری میبره، نه؟ ولی یه معنای دیگه هم داره. عزا و تعزا به معنی نسبت و رنگ و فرم و امروزی بهش میگن برند. برند دیگه، هر کسی دنبال یک برندیه، یا به تعبیر ما دنبال یک مارکه، یک برچسبه، میخواد خودشو به جای منصوب بکنه. پیامبر خوبه. شنیدی روز قیامت تو ماه رجب میگن اینا رجبیون، خب حالا یعنی اینها منسوب شدن عزا و تعزا پیدا کردن به ماه رجب. حالا اگر کسانی به پیامبر اینجوری نسبت پیدا کرده باشن، روز قیامت میگن اینال محمدیون. وقتی این نسبت برقرار شد میگن عزا و تعزا. اگر دنبال به تعبیر فرنگیش برندید، اگر دنبال برچسبید، اگر دنبال چیزی هستید که به اون منسوب بشید، و عزا ان لمن تا پیامبر عزا است، اون برچسب است، اون برند است برای هر کسی که دنبال این چنین چیزهایی است. و احب العباد الالله المتعصی به نبیه، بهترین و دوست داشتنی ترین بنده پیش خدا کیه؟ احب و العباد الالله، دوست داشتنی ترین بنده پیش خدا کیه؟ کسی که تعصی کنه به پیغمبرش. او دوست داشتنی ترین فرد پیش خداست. چرا؟ چون خدا اینو فرستاده برای اینکه بشریت او رو بپذیرند و خودشونو با این پیامبر هماهنگ کنن، پیچ و مهرهاشون رو بر اساس پیچ و مهرهای ایشون سفت کنن، شل کنن. بنابراین وقتی که بندگان او رو تعصی میکنن پیامبر، دوست داشتنی ترین فرد پیش خدا هستن. والمقتص لأثره، هر کسی که کلمه قصه یعنی دنبال کردن، اگه یه نفر پشت سر دیگه راه بره، اصطلاحا بهش میگن داره قصه او پشت سر او میره. چرا به قصه میگن قصه؟ چون هی پشت سر هم ادامه پیدا میکنه. والمقتص لأثره، یعنی کسانی که دنبال پیامبرشون راه میره، هر جا پیامبر میره اونم میره. این مسئله نمادینه، یعنی کاملا خودشونو هماهنگ میکنن با پیغمبر خدا. وقتمون کمه، من ناچارن از چند خط صرف نظر میکنم، میایم پایین. و لقد کان صلی الله علیه و آله و سلم تو صفحه نمایش آمد اینجا، فلقد کان یعکل علی الارض، داره اینو؟ خیلی خوب. حدود 5 خط رو من نرسیدم بخونم، چون به نظرم اینا مهمتره و کاربردی تره. حالا امیرالمومنین دارن پیامبر رو به شکل واضح برای ما ترسیم میکنن که پیامبر چی کار میکنه. لقد کان یعکل علی الارض، پیامبر رو زمین غذا میخورد، مثل شاهان پشت میز اون بالا نمیخورد. حالا منظورم این نیستش که اگه کسی هم مریضه یا به هر دلیلی نمیتونه رو زمین نماز روی میز غذا میخوره، این شاهان است. منظور این نیست. میخواد میفهمید الان منظور امیرالمومنین چیه. انشالله یادتون باشه من سوال کنم که مغز این چند تا جمله و کانون نکاتی این چند تا جمله چیه. رو زمین غذا میخورد و یجلس و جلست هل عبد، مثل بردگان مینشست. خب معروفه که پیامبر اکرم چارزانو مثل سلاطین نمیشست. حالا سلاطین چارزانو هم که میشینن یه جور خاصی میشینن دیگه، منظور رو دیدید دیگه تو عکس ها و تصاویر و فیلم ها. اون چارزانو هم که میشینن دستا رو باز میذارن، خیلی قلدر معابانه و شاهانه میشه. حالا جلست العبید یعنی مدل بردگان چطوره؟ تو برخی از روایات گفتن دو زانو میشست. حالا اگر زانواتون ایراد داره دو زانو نشینید، اون وقت حرامه. خب ولی اگر اذیت نمیشید دو زانو. و یخسف و بیده نعله، نعل یعنی چی؟ کفش. کفشی که پا میکنن میگن. پیامبر بالاخره یه وقتای کفشش پاره میشد دیگه، آیا مینداخت دور کفش نو پا میکرد؟ فوری میرفت بازار؟ نه. خود ایشون یخ سفونه یعنی سوزن میزد. میدوخت کفشش و دستای شریف خودشون رو میدوخت. و یرقع به یدهی ثوبهو و دست خودشون رقعه به لباسشون میدوخت. معادل فارسی رقعه به لباس میزد چیه؟ دیدید سر زانو وقتی پاره میشه، مثلا مال بچه ها، مادرها میدادن چیکار میکرد؟ یا خیاط یا خودشون یه تیکه مینداخت تو ناحیه زانو، به اون میگن چی؟ رقعه. این که یه وصله‌ای مینداخت، نه که فقط بدوزه، یه وصله‌ای هم مینداخت، به اون میگن یرقع به یده ثوبه. پیامبر وقتی لباسش اون مدلی میشد، خودش وصله میزد خودش. وگر کبل حمار العاری، سوار الاغ هم میشدند. پیامبر اسب داشتن ها، به گمانم اسم اسب پیامبر دلدل بود، همین توی مختارنامه هم اسم اسبش دلدل بود دیگه، نه دلدل اسمش. شطور هم داشت پیامبر، اسم شطورشون هم غزبا بود. عصا هم داشتن، برای عصا هم اسم تعیین کرده بودن، برای شطورشون و اسبشون اسم انتخاب کرده بودن. اما سوار الاغ هم می شدن. چرا؟ این جواب همون سوالم ها، چرا پیامبر سوار الاغ می شد؟ العاری، تازه گاهی وقتا الان چیزی که میذارن رو پشت الاغ و سوارش میشن چی بهش میگن؟ جل. خب سمت منطقه ما میگن جل. خب برای اسب میگن زین. خب تازه جل هم نداشت، یعنی پیامبر بدون جل سوار الاغ میشدن. سخته و همچین. و یردف خلفه، پشتشون هم کسی رو سوار میگه. الان وقتی که پشتش موتور سوار کسی پشتش میشونه میگه من ترکم سوار کردم، درسته؟ هنوزم میگن ترکم سوار کردم، قبلا میگفتن یک ترک سوار. پیامبر کسی هم تو ترک خودش سوار میکرد، خودش که اونجوری بود یه نفرم پشت سر خودش میشوند. و یردف و خلف، اینا اشاره به چی میکنه؟ اشاره به ساده زیستی پیغمبر. این همون سوال و جواب. پیامبر ساده زیست بود. حاکم اسلامی باید بگید ساده زیست باشه. امیرالمومنین و پیامبر کار حاکمان رو خیلی مشکل کرده. مردم از پیامبر شنیدند ساده زیست، از امیرالمومنین شنیدند دیگه بر نمیتابند که حاکمانشون بخوان لوکس گرا و تجمل گرا باشه. باید ساده زیست بشه. امام پولدار بود، امام رحمت الله علیه، پول داشت ولی زندگیش چی بود؟ ساده بود. این دیوار جمکران، حسینی جمکران، هنوزم برید ببینید، من چند وقت پیش رفتم دیدم، هنوزم همونطور. امام اجازه نداده بودن که این دیوار رنگ بخوره، گچ و گله. از دور دوربین که میبینید فکر میکنید رنگ سفید داره، میرید نزدیک متوجه میشید این چیه؟ گچ و گله، گچه. خیلی مراقب بود امام، ساده زیستی. متاسفانه اتفاقات خوبی نمیفته توی جاهایی که منسوبه به من. اگر ازم میپرسیدم گفتم به هیچ وجه حرم امام رو این چنین درست نکنید، امام امام مستضعفانه. بی‌دقتی شد دیگه. مقام معظم رهبری ساده زیستن، خیلی ساده زندگی. مراقبم بچه هاشون هم همینجوری باشه. من با آقازاده هاشون آشنا بودم، اون موقع هم که آشنا بودم نمیدونستم ایشون آقازاده آقا هستن. با همدیگه تا رابطه هم داشتیم، بحث میکردیم تو حوزه با ایشون، ولی من میگفتیم حسینی، نمیدونستم پسر آقاست. دیدم چقدر ساده، بیاد بره. این حاکم اسلامی رو الگو رو بهش نشون داد. یه چیز دیگه ای هست اینجا نیاورده. خود پیامبر حدیث داره. من اونو اضافه میکنم. پیامبر فرمود من 5 کار رو تا زنده هستم انجام میدم. 4 تاشو تقریبا همینجا رو بود که خوندی. یکیش هم هست که با دست از پستان بز شیر میدوشه. یعنی خودم. یه خاطری از شهید مطهری تو ذهنم هست که ایشون تو سخنرانی‌هاشون می‌فرمود، اونو براتون میگم. مربوط به همین کار پیغمبره ها. یه غریبه دوست داشت پیامبر رو ببینه. غریبه بود اومد تو شهر، حاکم اسلامی رو می‌خواد. رب جلوی منظر منتظر وایساد که ایشون بیرون بیاد. با خودش داشت فکر می‌کرد شاید که من الان می‌خوام رهبر جهان اسلام رو ببینم. یعنی این شبیه پادشاه ایرانه. کسرا شبیه پادشاه روم قیصر با اون همه تبختر و لباسهای فاخر. تو همین فکرها بود یه لحظه در منزل پیغمبر خدا باز شد. صلواتی بفرستیم. این مرد غریب تو این فکرها که بود یه لحظه دست و پا شروع شد به لرزیدن. یعنی از دیدن پیامبر یه مقدار کنترل خودش از دست داد. تو همون فکر و خیالا. پیامبر متوجه شد. رفت غریبه رو تو آغوش گرفت که آرومش کنه. تو گوشش گفت برادر من فرزند آن زنی هستم که با دست خودش از پستان بز شیر می دوشید. یعنی من اشرافزاده نیستم. منم مثل خودتون هستم. این چنین بود پیامبر. چقدر دوست داشتنی بود پیامبر. میگم وقتی که وضو میگرفت خدا رحمت کنه من اینا رو برخیش از شهید مطهری خاطرم. وقتی که وضو میگرفت این آب از محاسن شریفش که میچکی مسلمان رو دورش کرده بودن که عشق داشتن بهش، دوستش داشتن. این قطرات که میریخ رو هوا با دستشون این قطرات رو بگیرن تبرک کنن. اینقدر پیغمبر رو دوست داشتن. شونه میکرد پیامبر سرش. این تارهای مو که میفته اینا مسابقه میدادن کی اون تار مو رو برداره تا تبرک بشه. خیلی دوست داشتنی بود پیامبر اکرم. و انشالله ما در زندگیمون الگومون پیامبر خواهد بود. خواهرا برادرا ما حالا هی شعارشو میدیم، شعارشو میدم، من خودم چنینم. بخونیم کتاب سنن النبی علامه طباطبایی ترجمه شده. من انشالله اگه یادم باشه میگم بذارنش تو اینجا که اینا رو میشه تهیه کرد. ترجمه فارسی خوبی داره علامه طباطبایی نوشته، یا آقای هم ترجمه کرده. بخونیم با سنت پیامبرمون آشنا بشیم. سبک اسلامی همینه دیگه. بچه هامون رو اینجوری تربیت کنیم، خودمون اینجوری باشیم انشاءالله. و امیدوارم وقتی که با هممون پیامبر رو در آخرت ملاقات میکنیم در انشاءالله کنار حوض کوثر با روی خندان ایشون و با احساس افتخار نه احساس شرمندگی از سوی خودمون پیامبر رو ببینیم و انشاءالله از دستان کی ساقی پیامبره در حوض کوثر؟ امیرالمومنین. از دستان ایشون هم از حوض کوثر بنوشیم. خدایا به حق محمد و آل محمد، به حق حضرت صادق که ایام متعلق به این دو بزرگوار است، قسمت میدیم اسلام و مسلمین نصرت بفرما. پرچم توحید و عدالت در سراسر جهان به اهتزاز درآور. شر زورگویان امریکا، اسرائیل، همپیمانهای منطقیشون به خودشون برگردان. خدایا امام زمان برسان، با ظهور شریفش این ظلم عالمگیر برطرف بفرما. این ظلم عالمگیر از کشورهای مظلومی چون میانمار، نیجریه، یمن برطرف بفرما. قلب شریفش از ما خوشنود بدار، ما را از سربازانش قرار بده، ما را از شهدای در مسیرش قرار بده. خدایا کشورهایی که الان در حال جنگ و مقاومتن، سوریه، لبنان و عراق به پیروزی نهایی برسان، افغانستان، یمن به پیروزی نهایی برسان، مریضامون لباس عافیت بپوشان، شهدا و امام بزرگوار غرق رحمت خود بفرما، رهبر بزرگوار تأیید و طول عمر نصیب بگردان، هدیه به ارواح شهدا رفتگان این جمع، شهدای مسجد، امام جماعت فقیدمون حضرت وجد اسلام و جوای حسینی همدانی، فاتحه مع الصلوات.